نیست، مگر اینها خیر نیست؟ اینی که من عرض کردم تمامی فضائل رو ما در عاشورا داریم همین هست. ما مگر بالاتر از دلاوری داریم؟ یه حالی که داریم انقدر برامون بزرگش کردن اونور. اسطوره ها میدونید دیگه، اسطوره ها غالبا شخصیت های حقیقی یا واقعی شاید نداشته باشن.
بله.
خیلی از این اسطوره ها خیالی هستند، مثلا جومونگ.
حتی یونگ میگه اسطوره ها همه ریشه در حقیقت دارن.
اسطوره حقیقتی که ما میسازیم. اسطوره
شناسی مدرن که یونگ ازش صحبت میکنه، صحبت از این است که یونگ میگه هیچ اسطوره ای وجود نداره تو عالم که منشأ حقیقی نداشته باشه.
منشأ حقیقی که اگه بهش میده پای اون معناست، پای اون مفهومه. مثلا میخواد بگه، نمیخواد بگه این مصداق وجود داشته است، میخواد با اون مصداق اون مفهوم رو معرفی کنه. مثلا شخصیتی که ما مثلا حالا فرزند داره، چون فضا میخواییم عامه پسند باشه، مثلا شخصیت جومون رو که یک اسطوره خیالی داستانی هست، اصلا شخصیت حقیقی نداشته، یعنی این شخصیت در جهان واقعیت پیدا نکرده، ولی چون یه شخصیت دلاور مدبر شجاع هست، به وسیله او شجاعت رو معرفی میکنن، به وسیله او دلاوری رو معرفی میکنن، به وسیله او کیاست رو معرفی میشیم.
به هر حال قهرمان های عاشورا همشون واقعی، عین واقعیت.
خب حالا من میخوام همینو بگم،
هم میتونن اسطوره باشن.
من میخوام همینو بگم، ما اسطوره هایی داریم در عاشورا، اسطوره عشق داریم که اگر بخوام من حرف بزنم یکی یکیش طول میکشه، وقتی دوستان گرفته میشه. اسطوره دلاوری داریم، اسطوره غیرت رو عرض کردم، اسطوره گذشت رو گفتم، اسطوره آزادگی گفتم، اسطوره به به، اسطوره صبر. یعنی شما کجا پیدا میکنید که ممنون که یاور من شدی که اینقدر صبور باشی در برابر مشکلات و نشکنی
و در برابر سوال دشمن هم بگی ما رأیت الله جمیل.
جمیل من بذارید این نکته قشنگ اینجا اشاره کنم. ما داریم که حضرت زینب وقتی وارد کاخ عبیدالله شدند چیزی نگفتن، کار خودشون کردن، یه گوشه بود. وارد کاخ یزید که شدند، وقتی اون شروع کرد حرف زدن، اصلا دیگه از زینب اسیر نبود، گویی از زینب امیر بود.
بله.
وقتی میگن چنان صحبت که میکرد که ستونهای کاخ میلرزید، اون قدرت و اون شجاعت و اون رشادت در حین این همه مصیبت.
ابن عبدالحدید تو مقدمه میگه که در اون روز مردم صوت علی رو از حنجر دخترش
شنیدند
و صوت واقعا صوت علی رو شنیدند.
بذار ربطش بدم بحث الان. ما الان شما خودتون گفتید نماد بسته نیست، نماد محدود نیست، رنگ میتونه نماد باشه، قاب میتونه نماد باشه، خاک مهر کربلا عکس مهر دیدیم میتونه نماد باشه، یک کاسه آب، همه اینا میتونه نماد باشه، صدا میتونه نماد باشه. همین الان خودتون اشاره کردید که صدای علی رو از زبان زینب شنیدن، یعنی نماده گرفت. من میخوام بگم که ما نمادها، اسطوره ها، شخصیت های واقعی داریم، ظلم کردیم به خودمون، ظلم کردیم به جامعه بشری، سکوت کردیم.
پس ما میخواست به همینجا برسیم،
ترویجش ندادیم. وظیفه هنر همینه که این کار رو انجام بده، ولی چشمامو بستیم. یه نکته ای اشاره شد، فکر میکنم که گفتیم با وجود اینکه هنرمند داریم، فضای حکومت اسلامی داریم، ولی هنوز نتونستیم عاشورا رو اونجور ترسیم بکنیم.
بله.
علت اصلیش میدونید چیه؟ ما وقتی تونستیم عاشورا رو درک بکنیم میتونیم عاشورا رو نشون بدیم.
یک روزی در برنامه قدیر یک مهمان عزیزی داشتم اینجا، فرمودن که ما هر وقت تونستیم علوی زندگی کنیم دیگه اون موقع نیازی نداریم مثلا انجمن قدیریه داشته باشیم یا تشکیلاتی داشته باشیم که قدیر معرفی کنه. ما اگر علوی باشیم همه دنیا نگاه میکنن میگن اینا چگونه اینقدر خوبن، مولاشون کیه، و متوجه میشن که ما شیعیان علی مرتضی هستیم. چون نداریم، حالا امروز کلی تشکیلات داریم،
کلی
دست پا میزنیم، بودجه های مختلف که بگیم آقا ما پیرو علی علیه السلام هستیم، در حالی که تو عمل فاصله داریم از این واقعیت.
من بخوام حرفم رو تموم بکنم، ما اگر درک صحیح از عاشورا داشتیم، از شاید دوستان بگن با تعصب به این قضیه نگاه میکنیم، از ریگهای کف بیابان کربلا برای خودمون اسطوره میساختیم، برای خودمون نماد میساختیم.
همونطور که ما این درک رو از معاصر هم نداریم آقای بهشتی. دوستان عزیز، مسئول موزه جنگ فرانسه زمانی اومده بودند و از طلایه دیدن کرده بودند از جبهه های جنوب. اون چیزی که ما بچه‌هامون هر سال عید می‌بریم، تابستون‌ها می‌بریم، مناطق عملیاتی رو تو اردوهای راهیانشون گفته بودن نه طلایه، ما فقط همین یه تیکه کوچیک، همین قتلگاه شهدا در طلایه را که داشتیم در فرانسه بیشترین نمود رو از همین می‌ساختیم و شما چند استانتون خودش موزه است، به طور طبیعی موزه دفاع مقدسه و اونهایی که اصلا اینا رو ندارن از جنگ برای خودشون چه چیزها ساختن و ما که مقدس‌ترین دفاع عالم رو داشتیم هنوز تو این زمینه هم، یعنی تو عاشورای کربلای ایران هم کاری نکردیم، تو عاشورای دفاع مقدس هم ما هنوز اونجوری که باید اون کار اصلی رو انجام ندادیم.
بله عرض همین شد، تمامی عاشورا ادبه و میشه ازش خیر در آورد و فضیلت. من وقت دیگر دوستان نگیرم،
خیلی ممنون،
اینا حرفای دل من بود که
لطف کردید آقای بهشتیان. آقای پارام عزیز شما رو بشنویم، بزرگوار.
بله من در مورد نمادها و نشانه ها سقاخانه ها جامون که بگم.
بله،
و این سقاخانه ها نحوه شکل‌گیریش و نمادها و نشانه هایی که در داخلش استفاده شده و در سالهای مختلف در حکومتهای مختلف و دورهای مختلف زمانی تغییرات فرمی و شکلی کوچکی داشته، ولی با همون کار کرده اصلی هنوز ادامه داره و ما در داخلش نمادها و نشانه هایی از قیام عاشورا رو میبینیم. بعد از این موضوع من از آقای دکتر بهشتیان بسیار سپاسگزارم به خاطر صحبتهایی که کردن. واقعا بر این آقای دکتر من هم معتقد هستم که در مورد بحث عاشورا و قیام عاشورا و دانشگاه عاشورا در واقع کار خیلی کم اتفاق افتاده، میشه علمی تر کار کرد. آنچه که به نظر میاد اتفاق افتاده خیلی هاش از دلها برآمده و هنرمندها به صورت یک کار حرفه‌ای و آکادمیک بهش نپرداختند و یا کمتر پرداختند و بسیار میشود آموزه‌های زیبای این حادثه رو و این قیام رو نمادهای بسیار زیادی ازش ساخت. ما در مذاهب دیگه مثل یهودیان این رو میبینیم، با کوچکترین اتفاقاتی که افتاده بسیار نمادهای ازش خارج میکنن و این نمادها رو به شدت ترویج میدن با هر توانی که دارن در بین اقوام دیگه و سعی میکنن که خودشون رو
بله. بحثی که اینجا هست، ما محدودیت‌های فقهی داریم
بله
راجع به بعضی تصویرگری ها و ساختن بعضی اشیا و اینها، یعنی ما مثلا در مذهب اسلام نمیشود چهره معصوم رو ساخت. البته باید یه بحث فقهی یه روزی کاش بله. رادیو یه بستری پیدا بشه بشینیم با چند تا از صاحب نظران در این زمینه که آیا این فتواهایی که هست در گذشته فتوای احتیاطی بوده یا اینکه نه واقعا نظر دین همین است. این خودش یه بحثی ما
آیه دکتر سالگی است. واقعا من این رو چیز بهش احاطه دارم موضوع صحبت رو، ولی میخواستم این رو بگم که واقعا میشه از همه چیزش نماد و اصوله ساخت و این کار رو بست و تعمیم داد. کمتر اتفاق افتاده دیده شده بحث حضرت ابوالفضل و فداکاری حضرت ابوالفضل یا اتفاقات دیگه، ولی به نظرم تمام جنبه ها رو پوشش نداده. در دوران معاصر به نظرم میاد که راهپیمایی اربعین هست که داره نمادی میشه برای ما شیعیان. بله و این راهپیمایی اربعین باید بهش سر و شکل داده بشه و به گونه این راهپیمایی نماد بشه که بدخواهان تشیع نتونن چیزهایی رو به نمایش بذارن که اصل این راهپیمایی رو مخدوش کنه و مفاهیم اصلی رو انتقال نده.
ظاهرا دشمن از ما بیشتر اثر این نمادو فهمیده، یعنی این روزها مدام در پی این است که بین دو ملت شیعه ایران و عراق اختلاف افکنی کنه به دلیل اینکه فهمیده اثر نماد اربعین چه قدرتی میتونه در عالم داشته باشه.
ما داریم بازی قدیمی اختلاف بنداز و پادشاهی کن و بخور.
بله متاسفانه.
دقیقاً متاسفانه در هر دو کشور سعی میکنن تبلیغاتی رو ایجاد کنن با استفاده از رسانه‌هایی که الان در اختیار همه هست، با استفاده از اپلیکیشن ها و انتقال مفاهیمی در داخل این اپلیکیشن ها. در کشور ایران به گونه‌ای مردم عراق رو معرفی میکنن و در اون طرف ایرانی ها رو به شکلی که متاسفانه در حالی که ایرانی ها دارن اونجا سازندگی میکنن و کمک میکنن به حفظ آرامش مردم، امنیت مردم، ولی به گونه دیگه معرفی شده. انشالله که در زمینه این راهپیمایی اربعین که من واقعا عاشقانه این راهپیمایی رو دوست میدارم کار بشه، واقعا همینطور هست،
عکاس ما عکس بگیره، فیلم ساز ما بیاید و فیلم بسازه، مستندسازا قشر مظلومی هم تو هنرمندا، خیلی کمتر دیده میشن و خیلی پیشرو هم هستن. الان من نگاه که میکنم میبینم فقط این مستندسازا هستن که تو این چند سال اخیر اومدن وارد این عرصه شدن و دارن کار خودشون رو آروم برای راهپیمایی اربعین انجام. ان شاءالله یک روزی بشه واقعا ژانر هنری بشه.
دقیقاً این هست، کاش این نماد رو ما بیایم و بررسی علمی کنیم، آنچه که میتواند از این نماد راهپیمایی اربعین علیه استفاده شه سعی کنیم اونها رو کم رنگتر کنیم و محو کنیم، و آنچه که وحدت و ارادت رو داره نشون میده پررنگتر نشان بدیم و این سبب بشه که این نمادی که داره من فکر کنم در دوران جنینیش هست و کم کم داره شکل میگیره، سال به سال داره نظم پیدا میکنه، بهتر میشه.
یک شیر دوباره خفته سازم.
آره یه بار
خیلی اثر داشته. بله. بعد با اومدن حسن البکر و صدام و اینها این راهپیمایی در عراق هم کم کم اثر خودش رو سالیانی مسکوت میمونه. وقتی میری خانه شیعیان عراق شبهایی که مثلا گعده میگیری، وقتی مهمان این عزیزان هستی در همین ایام اربعین، خاطرات عجیبی دارند از مجاهدت هاشون برای زنده نگه داشتن این پیاده روی، که اصلا بعضی هاشون شبیه اون خاطرات صدر اسلامه. مثلا صدام اگر میگرفته بینی اینا رو میبریده، گوش اینا رو میبریده، ولی این افراد مخفیانه با درک همین خطر شبانه به این راهپیمایی از کنار مسیر رودخونه میپرداختن و نمیگذاشتن که این نماد اسلامی از بین بره. خیلی ممنونم آقای دکتر.
خواهش می‌کنم
آقای دکتر قربانی عزیز، من میدونم که شما کتابی دارید در زمینه نماد. قبلترش میخوام یه عرضی داشته باشم، برای اینکه خیلی صحبت از نماد که شد، میدونید سنتگرایی یک تفکر است در بین، حالا نمیشه باز گفت یک فلسفه است، ولی یک تفکر است که تقریبا از 150 سال پیش تو عالم شکل گرفته. رنه گنون، تیتوس بورکهارت و اینا بعدن اسمشون عوض کردن، شیخ ابراهیم و شیخ عزالدین یحیی و اینا، وقتی اومدن سنتگرا شدن به مفهوم واقعی دیگه اومدن به سمت هنر قدس و اصلا مفهوم قدس رو درک کردن. افراد سنتگرا میگویند که نماد مبتنی است بر یک محتوا. با عاشورا که نگاه میکنیم بستر محتوا آماده است دیگه، یعنی ما میتونیم خیلی راحت از نشانه گذر کنیم و به نماد برسیم. خواستم نظر شما راجع به این بدونم و اون کتابتون رو هم برای شنوندگان ما معرفی بفرمایید.
خواهش میکنم. من با یکی از دانشجویان عزیزم به اسم خانم صدیقه قیدر یک کتابی نوشتیم حدود 2 سال قبل در مورد الگوهای کهن و نقششون در معماری ایرانی و اسلامی.
این الگوهای کهن منظورتون همون کهن الگوهایی است که مثلا یونگ و افراد
معاصر؟ دقیقاً از اونجاها شروع کردیم، به الگوهای اسلامی رسیدیم، به اینها اشاره کردیم، دسته‌بندی کردیم و نتایج رو ازشون گرفتیم. و من فقط یه بحث تو قسمت اسطوره ذره تو دلم مونده اینو بگم، ما هنرهای تصویریمون که امروز خیلی ذریب نفوذ بالایی دارند به کمک ما نیومدن. برای همین حسی که من دارم این هستش که ما هم باید روی این قسمت تو بخش ساخت فیلم هایی که با این ذریب مخصوصا برای کشورهایی که در اطراف ما هستند یک مقدار شاید با این واژه ها یه مقدار دور باشن، کشورهایی هستن که یه مقدار شیعه سنی هستن،
خیلی هم روز احتیاج دارن.
بله.
سفری داشتم به جمهوری آذربایجان، میدید این کشور بیشترین آمار شیعه بر جمعیت رو داره، یعنی 98% شیعه در یک کشور زندگی میکنن و کمترین سواد مذهبی رو مردم به دلیل سالهایی که در یوغ استعمار کمونیست بودن و این اتفاقات قرار خصوصات سیاسی کنم، حاکمیت امروزشون هم خیلی علاقمند نیست که حرف مذهبی تو اون جامعه گفته بشه. مردمی با باور شیعه بدون اطلاع شیعه، اگه ما این فیلم های خوب بسازیم چقدر میتونه به این ملت کمک کنه، چقدر میتونه به ملت های عالم کمک کنه.
دقیقاً ما اسطوره ها رو داریم ولی نمیتونیم معرفیشون بکنیم، کاری که هالیوود داره به خوبی برای اسطوره های نداشته. به قول آقای دکتر فرمودن که ما داریم نگاه میکنیم افسانه جمونگ رو میسازن، ما افسانه نیست، واقعیت در مقابلمون هست، واقعیتی که غیر قابل کتمان هست. این واقعیت وجود داشته، این اقدامات رو کرده، از پدرش که حضرت علی باشه با اون شجاعت ها در جنگ نهروان، در جنگ صفین، و ما هیچ فیلم خاصی که روایتگر باشه، به روز باشه، این اسطوره ها رو معرفی کنیم، تازه بعدش بریم سراغ نماداش.
ممنونم بزرگواران، تشکر میکنم از مهمانان گرامی. میدونم که صحبت راجع به این موضوع وقت زیادی میخواد، اما مجال ما اندک بود. انشاءالله در برنامه های دیگه بتونیم از حضور شما سروران گرامی استفاده کنیم، مثلا دکتر بهشتیان که گویا قسمتی از صحبت های شما هم موند. شنوندگان گرامی و فرهیخته رادیو گفتگو، از شما خواهش میکنم در این شام غریبان طفلان ابا عبدالله حسین علیه السلام، بنده کمترین و همکاران من رو از دعای خیرتون محروم نکنید و در رأس همه دعاها در این شبهای عزیز ظهور و فرج مولای ما امام زمان علیه السلام رو در نظر بگیرید. شما رو به خدا میسپارم. یا علی.
شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، اطلاع یافتیم پیکر آیت الله رحیمیان با حضور رئیس دفتر رهبر معظم انقلاب اسلامی در اصفهان تشییع و در گلستان شهدای این شهر به خاک سپرده شد. تأسیس و ساخت چند مسجد، تأسیس مدرسه علمیه خواهران در اصفهان به نام مدرسه ریحانه از خدمات اجتماعی این استاد حوزه علمیه استان بود.
السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علی الحسین الشهید.
ای کشته فتاده به هامو حسین من، حسین من، حسین دست و پا زده در خون حسین من.
فصل عزا آمد دل غم گره، خیلی دل خوی محرم گره.
اگر کشتم چرا خاکت نکردم؟
شور آشورایی، معرفت حسینی، رادیو محرم، یکم تا سیوم محرم الحرام همراه با رادیو محرم، موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز. رادیو محرم حسینیهی به وسعت دلها.
جانم حسین، جانم حسین، درمون من شده چشمای گریانم حسین.
مصیبت جانگداز و جانسوز فرهنگ آفرین عاشورا، داغی بر سینه فراخ تاریخ و بشر نهاده که سوز و گدازش جگر بشر را پرخون می کند و سینه‌اش را چنان می فشارد که تو گویی کم مانده است روح از کالبد انسانیت به در آید. به همین دلیل فرهنگ عاشورا بر قطره اشکی جاری است که از جرفای دل الماس دیده می شود و بر کنگره رخسار فرو می غلطد. اما این قطره اشک طوفان بپا می کند و در آن آموزه های وحیانی و سنت نبوی به حرکت خود شتاب می دهد.
عالم پریشان است شام قریب، امشب به صحرا، امشب به صحرا راوی کفن، امشب به صحرا جسم شهیدان است شام قریب. آی امشب نمای کودکان، امشب نمای کودکان، بر بام کیوان است شام غریب. امشب به دشت کربلا، امشب به دشت کربلا، نالان یتیمانم تا صبح گریان، امشب به روی کشته ها، امشب به روی کشته ها، در نال مرغانم چون نی در افغانم. امشب به صحرا بی کفن،
نمیخوای بخونی گریه کنی؟ امشب به صحرا،
امشب به صحرا،
امشب عیال مصطفی، امشب عیال مصطفی، در گوشه صحرا بی منزل و مأوا، امشب عیال مصطفی، امشب عیال مصطفی، در گوشه سر بی منزل و مأوا، اموالشان تاراجکی، اموالشان تاراجکی، از فرقه اعدا ای آه و ویلا، امشب به صحرا بی کفن،
جسم شهیدان،
جسم شهیدان است شام
قریب. آی خون می نمد،
امشب ز چشم دختر زهرا افت بر تو ای دنیا آل علی ویران نشین آل علی ویران نشین اندر بیابان است شام غریب امشب یتیمان جمع امشب یتیمان جمع در گوشه همون دلتان ببر خون اندر هوای خاتم او بر دل من دیوان و مجنون امشب به صحرا بی کفن ای جانم جسم شهیدان است
آن کس که خدا عاقبت به خیریش را امضا فرموده از فرهنگ عاشورا نمیتواند رها شود، هرچند زهیر باشد و بیابان بیابان فرار کند تا در خیمه حسین علیه السلام در نیاید، اما دست خودش نیست. این خاصیت فرهنگ ژرف عاشورای حسین علیه السلام است که ناگزیرت می کند بیرق سرخ شهادت بر خرگاه خیمت برافرازی تا خونت با خون خدا آمیخته شود. در فرهنگ عاشورا حتی اگر حر بن یزید ریاهی باشی و در لابلای سپایان بیشمار یزید ابن معاویه خودت را گم کنی، عاقبت آن کهربای عظیم همچون آهنربای قوی و پرجاذبه جذبت می کند و از آن جمعیت انبوه تو را می رو باید تا در رکاب قرار گیری و دریایی شوی. عاشورا فرهنگ جذب است، فرهنگ دلدادگی است، فرهنگ عشق است، فرهنگ ناب باور است. اگر عاشق نباشی نمیتوانی شیدایی کنی. این عشق که طغیان میکند، این عشق است که طغیان میکند، این عشق است که تو را آنقدر دلداده می سازد. عاشورا فرهنگ ناب باور است، چنانکه فرهنگ ناب باور در شریانت جریان نداشته باشد نمی توانی بگویی اگر هزار بار کشته شوی و باز زنده شوی و باز کشته شوی باز همان راهی را می روی که انتخاب کردی. بله، عاشورا دریاست، دریای زلال آتش و خون. غرق شدن در این دریا دلی به ژرفای دریا می خواهد که در صدفش قلبی زلالتر و نابتر و سیقلیتر از مرد.